مخصوصا بعد از انقلاب باید این کار رو جدیتر میکردیم برای افرادی که این بستر رو انجام دادن. من اجازه میخوام یه لحظه برگردم به بحث قبل که جناب رضایی زادان به درستی گفتن. من خیلی رسانه ای نگاه میکنم، نقش کلیدی رو رسانه ها دارن، مخصوصا رسانه هایی که مرجعیت دارن بر مردم، این مردم بهشون مراجعه میکنن. به نظرم رسانه ملی نقطه قوت کشور ما هست تو این بحث که بتونی این مباحث رو باز میکنه. ابتدا ما باید تو این بحث یه ذره صراحت رو، یه ذره شجاعت رو در گفتمانمون بیاریم و انتقاد و اشکال رو صریح بگیم. افراد موفق رو، دلایل موفقیتشون، مسیر موفقیتشون رو برای نسل آینده روشن بگیم و نکاتشون رو مطرح کنیم. از گفتن اینها پرهیز نکنیم. و از اون طرف به نسل آیندهمون که بالاخره نسل بعد از ما هستن، نه نسلی که 100 سال دیگه باشه، 5 سال دیگه اینا میان جای ماها میشینن توی مدارج مختلف، تو پست‌های مختلف، باید به اینها این مسیر رو ما نشون بدیم که ببینید بزرگان شما چه در حوزه صنعت، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه تجارت، چه در حوزه تولید و حتی علم و دانش و فناوری کدام مسیر رفتن، جوان آینده، جوان بعدی که قرار مسیر رو شما ادامه بدید، پاتو باید توی این مسیر بذارید. دو سه تا عنصر ما کم داریم که هیچکی به راحتی ازش صحبت نمی‌کنه. من تقاضا میده که رادیو شما به این بپردازید. یکیش بحث شفافیته. ما در حوزه جهش تولید هر کاری بخوایم بکنیم باید همه چیز رو شفاف کشور بگه، یعنی دسترسی آزاد به اطلاعات باید شکل بگیره تا اگر کسی خواست سرمایه گذاری کنه، بخش خصوصی خواست بیاد دست، دلش نرنزه که فرد زیر پاش خالی میشه و سقوط میکنه، و اگر کسی هم نفع اقتصادی از جایی برد، در همون شفافیت اطلاعات بتونه حق حقوق افتیاد کشور به مالیات، به تعرفه ها پرداخت بکنه، راحت پرداخت بکنه. یعنی برای اینکه این مسیر اتفاق بیفته بازم باید رسانه ها مهمه.
ببینید ما چقدر میتونیم متکی باشیم به نقش رسانه خصوصی در کشورمون؟ اصلا چقدر رسانه خصوصی داریم و آیا این رسانه های خصوصی بنگاه های سودده شدند یا نه؟ این نکته خیلی مهمیه. اجازه بدید که امیر سید آقایی از پیام های مردم به ما بگه.
ارادتمندم. خب پیام هایی داشتیم که مردم به 30,035 ارسال کردن، چند تایش رو براتون میخونم. آقای خانم اعتمادی از اهواز به ما پیام دادن، نوشتن اتفاقی مثل کرونا باعث شد بفهمیم به هیچ جای جز خودمون نمیتونیم اتکا کنیم و باید پناه ببریم به همین تولیدات داخلی. محمد بوداقی از کرج برامون نوشته امیدوارم شعار جهش تولید در حد شعار باقی نمونه و مسئولان کمی بیشتر هوای قشر تولید کننده رو داشته باشن. خانم فاطمه یعقوبی از سمنان نوشتن چطور ما در زمینه ارسال موشک و ماهواره در فضا تونستیم به چنین موفقیت‌هایی برسیم، اما در زمینه تولید خودرو هنوز داریم رجوع می‌کنیم به سرهم کردن خودروهای چند دهه پیش. چرا مسئولان به صنایع رفاهی مثل خودروسازی توجهی نمی‌کنند؟ و آخرین پیامک رو براتون بخونم. آقای علیان از تهران نوشتن فشاری که گسترش بیماری کرونا به بازار آورده شاید باعث بشه برخی از تولیدکنندگان تلاش مضاعفی برای تولید کنند. امیدوارم این اتفاق شروع حرکتی جدید در بازار ایران باشه.
متشکرم امیر سید آقای. اینجا انعکاس رادیو گفتگو.
ما نیاز به خیلی بیش از این داریم. راه‌ها رو کوتاه کنم. سال 98 را ما به عنوان سال رونق تولید معرفی کردم و من به ملت عزیز ایران عرض میکنم از این شعار استقبال شد، لکن این شاید حتی یک دهم اون چیزی که برای کشور احتیاج هست نباشه. شاید واقعا 10 برابر این کار باید انجام بگیرد، کارهای گوناگون، تا رونق تولید در زندگی مردم اثر بگیرد. زندگی مردم اثر 10 برابر این کار باید انجام بگیرد، کارهای گوناگون.
اولا مقررات و زوائد دست و پاگیر رو بردارن، ثانیاً ثبات در قوانین ایجاد کنن،
ثبات و انسجام سیاست‌ها و مقررات اقتصادی.
اون کسانی که ضوابط را تعیین می‌کنند راه‌ها رو کوتاه کنند، راه‌های میانبر بگذارند.
اگر ما بتوانیم تولید رو با توجه به بازار وسیع خود کشور حرکت بدیم و پیش ببریم، قطعاً این تحریم‌هایی که زدند به نفع ما تمام خواهد شد.
خود کشور طرهای شکستن تحریم،
جهش تولید تحقق پیدا خواهد کرد.
امسال اینها کارهای زیادی است که اگر این کار را انجام بگیره ان شاء الله امسال باید انجام بگیره،
جهش تولید تحقق پیدا خواهد کرد.
آقای دکتر زابلی زاده، صحبت های ما رفت به سمت و سوی اقتصاد رسانه و من نمیخوام حالا برم سراغ اون مدل 4 سطحی ویلیامسون یا مسئله هایی که توی این حوزه مطرح میشه و به عنوان نظریه های اقتصاد رسانه است، اما به شکل ساده اگر بخوایم نگاه بکنیم چند تا رسانه ما توی کشورمون میتونیم نام ببریم که بدون حمایت دولت میتونن روی پای خودشون بایستن، بدون وابستگی به نهادها، سازمانها و ارگانها بتونن خودشون رو مدیریت بکنن، بدون ارتزاق از بودجه دولتی بتونن سرپا بایستن.
سپنم خدمت شما که الان منظورتون در داخل کشوره دیگه.
بله بله، مجموع رسانه های فعال در کشورمون،
رسانه هایی که اقتصاد خودشون رو در واقع خودشون اداره بکنن، چنین رسانه هایی خیلی نداریم، به خاطر اینکه ما رسانه خصوصی رو در واقع در برنامه ما نداشتیم یا فعلا روش مجوزی صادر نشده. اون چیزی که من
بین رسانه های مثلا مکتوب ما، رسانه های دیجیتالمون،
خب این گونه رسانه ها بله هستن، رسانه هایی که اقتصاد در واقع خودشون رو خودشون اداره میکنن، ولی باید ببینیم کدوم رسانه ها مؤثرن با توجه به صحبت شما. خب رسانه هایی مثل رسانه ملی خب متفاوت از رسانه های مکتوب هستن
و کلن نگاه رسانه حاکمیتی کاملا متفاوته جنسش.
بله متفاوته. خب رسانه ملی میتونه در واقع یک رسانه مؤثر با نفوذ و در واقع تاثیرگذار باشه روی افکار عمومی، ولی لازم نیست که حتما ما در واقع یک رسانه خصوصی داشته باشیم. وظیفه رسانه مهمه، یعنی من به وظیفه خودم در رسانه خوب عمل کنم. الان مانعی وجود نداره، ما اگر در واقع بشناسیم که قراره تو این زمینه چه نقشی داشته باشیم، چی کار باید بکنیم، فکر نمی کنم الان مانعی وجود داشته باشه. ببینید الان همین بحثی که ما داریم، رسانه ملی به نظرم از زمانی که بحث اقتصاد مقاومتی مطرح شده به طور جدی وارد این بحث شد و بعد از تغییرم که در سازمان به لحاظ مدیریتی اتفاق افتاد، حتی بعضی شبکه‌های اختصاص شد و مثل خود در خود رادیو تغییراتی حاصل شد.
بله.
فکر میکنم رادیو اقتصاد داشتیم،
رادیو
اما
تجارت داشتیم که روی کردش و مأموریتش عوض شد، شد رادیو اقتصاد.
رادیو اقتصاد.
بله.
خب وقتی رادیو اقتصاد شد، یعنی که مأموریتش شد در جهت در چارچوب اقتصاد مقاومتی در واقع برنامه‌اش طراحی کرد و
بله.
تدوین کرد. خب شبکه‌های دیگر سازمان تقریبا برنامه‌های خودشون رو تو این زمینه بیشتر کردن. یک شبکه‌ای به نام شبکه در واقع اقتصادی، همون شبکه ایران کالا رو افتاد با این نگاه که حمایت بکنه از تولید داخلی، خدمات داخلی و گردشگری داخلی. خب همه اینا در واقع اتفاق افتاد. اگرچه ما مثلا در رسانه ملی با توجه به شرایط اقتصادی که هست، واقعا وضعیت بودجه ما به نظرم اون نگاهی رو که باید دولت به رسانه داشته باشه و به رسانه ملیش داشته باشه نداشت و این تأثیر کرد در بودجه سازمان، ولی به هر صورت رسانه ملی خوب عمل کرد و با گذاشتن برنامه‌های متعدد، راه‌اندازی در واقع رادیویی که بتونه حمایت کنه از تولید داخلی و شبکه‌های تلویزیونی و بقیه شبکه‌ها که اومدن پشت سر این قضیه، توانست کار بکنه و خوب در واقع به این بحث بپردازن. ولی الان من موضوع شما رو نمی‌دونم، می‌خواید تغییر بدید به اقتصاد رسانه؟
من ببینید میخوام این نکته رو مد نظر قرار بدم.
چه استفاده شما میخواید از بس اقتصاد
من در موضوع این نکته رو مد نظر قرار بدم که ما وقتی میتوانیم شاهد اثرگذاری رسانه در حوزه جهش تولید باشیم که رسانه ما هم بتونه اثرگذاری لازم رو بین مردم داشته باشه، بین مخاطب داشته باشه. خوب. و این مخاطب زمانی تحت تأثیر قرار میگیره که بدون رسانه‌ای که در واقع داره کار اطلاع رسانی رو براش انجام میده یک هویت مستقل داره، یک هویتی داره که خدمت شما عرض بکنم وطن دوستی براش مهمه، مردم مملکت براش مهمه، صنعت براش مهمه، تولید ملی براش مهمه. و اینجوری نباشه که فقط به دنبال این باشه که بتونه دو دوتاش رو پایان ماه بکنه، چهار تا که بتونه حالا هم در واقع ماهیت رسانه‌ای خودش رو حفظ بکنه و هم حقوق مثلا چهار تا خبرنگار رو پرداخت بکنه.
ببینید خب من بازم چیز دارم که رو کدوم رسانه بحث کنم؟ اگه رو رسانه ملی صحبت می‌کنن که رسانه ملی حتما طرف برنامه شما امروز رسانه ملی نیست.
من ابتدای صحبتم هم اشاره کردم، گفتم نگاه به رسانه ملی یک رسانه حاکمیتیه و کلن مستثناست از این ماجرا. ما داریم می‌بینیم الان دنیا داره توی حوزه مثلا رسانه‌های دیجیتال چگونه پیشرفت می‌کنه، چه دستاوردهایی رو به دست آورده و چه آینده نگری داره میکنه.
درسته.
ما وقتی مثلا صحبت میکنیم در مورد مثلا چه میدونم رسانه‌های دیجیتالی که توی دنیا الان فراگیر شدن، میبینیم تولید ناخالص خیلی از کشورها از درآمدهای این شرکت‌ها پایین‌تره. و این خودش جای بحث داره. این رسانه
طبیعتا تأثیر میذاره تو تولیدی که انجام
اثرگذار
تو برنامه ریزی چه میکنه
دقیقاً. حتی مثلا توی مناسبات سیاسی همچنان این اتهام نسبت مثلا به فیسبوک وجود داره که در انتخابات 4 سال پیش ایالات متحده آمریکا نقش داشت و نوع تبلیغاتش، نوع مواجهه کاربرانش توی ایالات متحده با تبلیغاتی که می‌دیدند روی ناخودآگاه اونها اثر می‌گذاشت برای اینکه بتونن تصمیم دیگری بگیرن حتی در انتخابات.
این برمیگرده به نظرم به نگاهی که مسئولین در واقع اجرایی کشور به رسانه دارن. چقدر رسانه رو در کنار خودشون می‌بینن که می‌تونه در واقع برنامه‌های اونا رو خوب تبیین کنه، خوب جا بندازه، خوب ارتباط با مردم داشته باشه و حلقه ارتباطی بین مسئولین باشه و مردم باشه، بتونه مشکلات مردم رو به مسئولین منتقل کنه، بتونه مشکلات مسئولین رو به مردم منتقل کنه، بتونه اون باورپذیری رو در مردم نسبت به رسانه ایجاد بکنه که موقعی که قرار استفاده کنن از رسانه بتونن در واقع این نقش رو به خدمت بگیرن. به نظر من وقتی ما نگاه میکنیم که باز من بذار اجازه بدید رسانه ملی رو مثال بزنم، چون من آگاه تر هستم تو این بخش سالها کار کردم دارم عرض میکنم.
شما یکی از مدیران ارشد
سلامت بشید. ببین وقتی که ما نگاه میکنیم بودجه سازمان ما همچنان در فشاره، این میرسونه که مسئولین کشور رسانه رو با اون در واقع تأثیراتی که میتونه داشته باشه نگاه نمیکنن.
یعنی دنبال اینن که با ابزاری به اسم بودجه فشار وارد بکنن برای اینکه مطلوب خودشون حاصل بشود.
این هم یه بحثه. بله، یعنی اینکه وقتی که رسانه یه بحث انتقادی رو در پیش میگیره خوشایندشون نیست، در حالی که رسانه‌ای که رسانه حاکمیتی از رسانه ملی، رسانه‌ای که مدافع در واقع سیاست‌های نظام هست، مدافع مردمش هست، همه دغدغه‌هاش در واقع کشورش هست
و دغدغه فرد نداره،
نداره.
دغدغه دولت نداره، بلکه دغدغه حاکمیت و مردم رو داره.
خب طبیعتاً این رسانه رو با تقویت کرد. خب بودجه رسانه تو دنیا بودجه بالاییه. ما ببینیم چند تا قوا داریم، قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه، بعد میرسیم رسانه و بعد میرسیم بقیه ارکان تأثیر. چند درصد بودجه کشور به رسانه ملی داده میشه؟ شما نگاه کنید با این اهمیتی که ما در مسائل اقتصادی رسانه در واقع پایکار هست، در مسائل بحرانهایی مثل امروز کرونا
هزارم تقریبا.
حالا اونایی که مطلع هستن ببینید چند درصد از بودجه رو به این رسانه مهم،
مثلا بودجه کل کشور توی سال 1399 1800 هزار میلیارد بود تقریبا و حالا بودجه
من چون عددشو نمیدونم نمیتونم الان در واقع ریسک کنم نوک بگم، ولی کم برین جای بحث جای تعامله. ببینید همین الان توی تبیین مزایا و اولویت دادن در واقع به تولید، شما ببینید الان ما میخوایم بحث رسانه حمایت از تولید رو انجام بدیم، میخوایم یه تغییر نگرش بدیم در مردم، به جای که شما پولتون رو برید تو ارز و سکه و طلا و ماشین و خودرو و اینجور چیزا، خب شما بیاید تو تولید. ببینید وقتی این رو نگاه میکنیم خیلی از رسانه ها به گونه کار میکنن که در نزد مردم در واقع رفتن به سمت سوداگری و دلالی ها بیشتر هست. اینجا رسانه هایی که دلسوزتر هستن داده نمیزنن که بابا این پولو بردارید ببرید توی تولید. همین الان یکی از نگرانی هایی که رسانه ملی داره و رسانه های در واقع هوشمند و مدافع مردم و نظام دارن، اینکه این بحث بورس یه بحث بسیار حساسی، الان خیلی ها احساسی شدن دارن خونه و زندگیشون میفروشن میرن تو بورس،
در حالی که اولین مثلا اصل بورس اینه که اگر میخوای وارد این بازار سرمایه بشوی از پول راکت باید استفاده
بکنی، نه اینکه سرمایه اصلی زندگی تو بفروشی. ببینید ما داریم روی این کار میکنیم، ببینید تو این وضعیت اقتصادی میایم در واقع روی موضوع توجه میکنیم، زوم میکنیم و به مردم هشدار میدیم. و تو مسئله اقتصاد حین کرونا که الان تأثیرات اساسی در دنیا گذاشته، در کشور ما هم گذاشته، و یا میخوایم هشدار بدیم اقتصادی که بعد از کرونا اتفاق میفته یا اتفاقاتی که قبل افتاده، رسانه به طور جدی وارد میشه و کمک میکنه به سیاستهای دولت. اما در کنار این اگر یک انتقاد صورت بگیره از دولتی ها و یا از کسانی که قانون وضع میکنن، بلافاصله چیکار میکنن؟ کجا فشار میارن؟ تو بحث اقتصادی رسانه فشار میارن، یعنی بودجه ما رو درگیره کم و زیاد تو هم. اگه موضوعتون بحث نقش اقتصاد رسانه،
من میخوام به این نکته اشاره بکنم. همه اینا رو گفتیم آقای دکتر زابلی زاده، به این نقطه برسم که خود شما در شبکه خبر تلویزیون در واقع با اندک بودجه آغاز کردین و اتفاقا دوره طلایی شبکه خبر رو میتونیم همون دوره ها بدونیم، همون دوره هایی که من یادمه یه روزی خب در واقع از بقیه شبکه ها هم، شبکه های رادیویی و تلویزیون وقتی جویا می شدیم می دیدیم که همه دارن ارتزاق می کنن از منبع شبکه خبر و مردم رسانه یکشون تبدیل شد به شبکه خبر. درسته الان توی بحران ها هم همین اتفاق می افته، ولی توی اون دوره نسبت به الان فکر نمی کنم اصلا قابل قیاس بود بودجه شبکه خبر با کل تیمی که جوون بود، از گویندهش، از دبیر خبرش، از مدیرش و قشنگ.
من اجازه ازتون میخوام بگم همین الان اشاره کردید به شبکه خبر و مشکلاتی که سر راهش بود و یک شبکه‌ای با کمترین بودجه در واقع و مشکلاتی که در درون سازمان بود روبرو شد. الان یک شبکه‌ای دارید شما به نام شبکه ایران کالا، بحث حمایت از تولید کننده رو داره، تولید کننده ضعیف یعنی SME ها، تولید کننده خرد و تولید کننده متوسط رو دستش داره میگیره و حمایت میکنه. همین الان در واقع ریاست سازمان که این در واقع ایده متعلق بهشونه و این آمد این شبکه رو انداخت، با توجه به مشکلات داخلی چقدر دارن در از این شبکه حمایت میشه از بیرون، از نای دولت چقدر در واقع میان براش میگن یه بودجه مستقلی مشخص کنیم که این بتونه کار بکنه، نه اینکه دوباره بیفته به اینکه بابت تیزر شروع کنه پول بگیره از تولید کننده که الان در شرایط بسیار بدی هست. خب یعنی هیچ حمایتی اتفاق نمیفته، باز با مشکلات درونی خود سازمان، با شرایط بد اقتصادی سازمان، این شبکه همچنان سرپا و در مسیر خودش طی میکنه.
بسیار عالی. حالا در راجع به ایران کالا بیشتر مفصل‌تر صحبت می‌کنیم. آقای اکبری
جان،
آقای زابلی زاده توی صحبت‌هاشون به یه نکته‌ای اشاره کردن که فکر می‌کنم خیلی جای بحث داره، خیلی جای تأمل داره. این که من در واقع فحوای کلام رو بخوام بگم، سیاسیون ما، کسانی که اثرگذار هستند توی مناسبات سیاسی و اقتصادی جامعه، چقدر تاب و تحمل انتقاد دارند؟
ببینید من حالا بحث مفصلی رو شما داشتید راجع به رسانه و مدبش و اینها، من معتقدم که رسانه یک کار عمومی داره، یک کار تخصصی. وقتی که بحث جهش تولید مطرح میشه، مملکت باید بدونیم چه سازوکاری داره، دولت، مجلس کجا، چه سازوکاری داره. یکی از ارکاناش خود رسانه ملی است که بعد تایی مثلا یه قراردادی دیگه مثلا بیاد بعد این فرهنگ شده یه قرارداد ببندن همونطور که فهمودن بودجهش رو تامین کنن، خوبم تامین کنن، جوان ها و اون نیروهای خیلی خوبی که در رسانه ملی هستن اونها با فداکاری میتونن به هر حال یک بخش از کار اینها باشن و کمک کنن که به اون برنامه‌ریزی و اون هدف و اون کاری که آغاز شده خوب پیش بره. این کار باید از یک مرکزی مدیریت بشه. بعد به رسانه بگن نقش شما اینم بیان بیا قرارداد ما با شما، اینم بیا تامین هزینه ما با شما. از کجا تامین هزینه میشه؟ اون چی که مربوط ما میشه، حالا ما مجلس ما که انشاءالله هفته خرداد بشکنی بشه، ما من این صحبت هایی که میکنم رسانه ملی خیلی دید مثبت دارم، منطقه خب تاکیدش باید روشن بشه، یعنی مأموریتش رو به صورت تخصصی بگن آقا ما داریم این کار میکنیم، این کار میکنیم، این کار میکنیم، این کارم این بخشش به عهده شماست. مثلا شما هر سریالی که میسازی، هر فیلمی که میسازی، هر برنامه‌ای که داری اجرا میکنی، اینها رنگ و بوی مثلا جهش تولید هم توش دیده بشه، حالا مستقیم غیر مستقیم با شکل هنری که خود رسانه ملی خودش بلده چیکار بکنه. یعنی این بخشی از کار باید باور کنیم که بخشی از کار باید باشه و تقسیم کنیم میگه آقا این بخشش مال شما و اینم هزینش و اینم بودجهش و اینم وظیفه ما که در قبالش شما میخوایم عمل بکنم. من اینو باور دارم. به هر حال ما در همون بحث بیانیه گام دوم وقتی که مطرح میکنیم، خب اگر رسانه ملی رو و حالا هر رسانه، من چیز خاصی ندارم، نظر خاصی ندارم، هر رسانه طرف صحبت، طرف قرارداد، طرف مأموریت، شما در قانون چشم‌انداز، در قانون اقتصاد مقاومتی، در قانون اصل 44، در بند بیانیه گام دوم، در اون الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی که بخش در واقع مقدماتی که آماده شده، در همه اینا دارن کنجکاوی کنن، کنکاش کنن، مسائل اساسی مرتبط با بستر اجرایی رو رسانه برن در بیارن، گوشتت کنن، فرهنگ سازی کنن و به اطلاع مردم برسونن. و همطور که فرمودید، خب این نیاز داره به برحال بودجه و من به سهم خودم به عنوان یک عضو مجلس شورای اسلامی با این صحبت برادرم خیلی موافقم.
خب خود آقای دکتر زاهولی زاده هم نکته دارن.
آقای اکبری، من خوشحال هستم که جناب عالی به عنوان یکی از نمایندگان محترم و عزیز دور 11 با این نگاه پا به مجلس میذارید و این باعث خوشحالی بنده است که 37-38 سال در این رسانه در جاهای مختلف رسانه بودم، ولی باور بفرمایید که همیشه نگران این بودیم که با توجه به جایگاهی که رسانه داره، نمیخوام بگم فقط رسانه ملی، رسانه های یک کشور به هر صورت جایگاهی بسیار مهم می دارن و در موقعیت‌ها و بحران‌های مختلف و نیازهای کشور باید بیان به کمک کشور، چرا که خب در واقع این ارتباط بین مسئولین، نمایندگان و عزیزان خدمتگزار کشور با مردم رو دارن. ولی متاسفانه تو بحث توجه به بودجه رسانه همیشه و ما هر سال درگیر بودیم و برای اینکه ما بخوایم یه برنامه با کیفیت بسازیم، یه کار خوب انجام بدیم، همیشه در فشار بودیم و به راحتی بودجه خودمون رو نمیگرفتیم. البته عزیزان در مجلس همیشه زحمت میکشیدن و بحث کارشناسی میکردن و به هر صورت با توجه به وضعیت بودجه کشور سعی میکردن به رسانه این توجه داشته باشن، ولی انتظار واقعی تر، کارشناسی تر بود. شما قبول دارید که رسانه ها با توجه به نقشی که دارن در واقع، و امروز جنگ رسانه هاست، روایت هایی که داره تو دنیا اتفاق میفته از ناحیه رسانه ها داره اتفاق میفته و خیلی در واقع نقش حیاتی دارن در یک کشور. نمیشه با این بودجه هایی که مثل یک سازمانی که در واقع، حالا نمیخوام اسم ببرم، کارش خدماتیه و کار بسیار وزارتخونه هایی مثلا وزارتخونه هایی که درگیر مستقیم با مردم نیستن و بودجه های خوبی هم بهره مند هستن. متفاوت باید نگاه کرد. من این سوالی رو که از مجری محترم عرض کردم، گفتم قوه قضاییه داریم، قوه مقننه و قوه مجریه داریم و به هر صورت دستگاهی مثل دستگاهی به هر صورت نظامی انتظامی داریم، در کنارش هم رسانه داریم. اینها دستگاهای مهم یک کشور هستن. بودجه که به اینا اختصاص داده میشه باید متفاوت از خیلی از در واقع سازمان ها و وزارت خونه ها باشه، ولی میبینیم که نگاهی که به رسانه ملی هست واقعا یک رسانه متفاوت، یک نگاه متفاوت هست و من به خودم جرأت میدم بگم اصلا نگاه کارشناسانه اتفاق نمیفته.
من فرمایشتون قطع بکنم. ببینید یه بحث دو طرفه است. من یک خاطره رو برای شما عرض بکنم. من در یک از این دوره، من دو دوره قبلا مجلس بودم، ولی این دفعه هم از حوزه انتخابیه تهران انتخاب شدم. عرض کنم خدمتتون که
طبیعتاً میگم خدمت جناب.
ممنونم، متشکرم. من در یک از این دوره رفتم خدمت یک از این وزرایی که داخل مجلس بود. یکی از وزرا همین که از در مجلس این روز وارد میشد، من میدونستم یا ما میدونستیم که ایشون الان رأی مجلس رو مثبت میگیره و میره. یکی از وزرای دیگه که وارد میشد، ما مطمئن بودیم ایشون حتما امروز رأی مثبت مجلس رو نداره. اتفاقا همینطور شد. در یه مرحله من رفتم خدمتشون نشستم، گفتم ببینید فلان آقای فلان وزیر وقتی میاد ما مطمئنیم ایشون در خودش میگیره میره، همچه پوشتون اقلش میاد تو میگیریم رأیش میگیره میره. و شما که میایید ما قضاوت ما اینه، شما فکر نمی‌کنید چرا اون تبیین هنرمندانه همین رسانه ملی به شکل‌های مؤثر، به شکل‌های خوب، حالا چه شکلی که من نسخه‌شو نمی‌گم، شما هنرمندید، بلدترید، دانشمندید، اندیشمندید تو این حوزه رسانه. این یه هنری میخواد که تعامل شما با مجلس، با دولت، با حالا هر ارگانی، با هر جای دیگه چجوری باشه. نمیخوام بگم همش اینا دو طرفه است کردن. اگر این تعامل یک تعامل هنری فنی دقیق، این که اون طرف احساس کنه که شما واقعا از موضع دلسوزانه و از موضع منافع ملی و از موضع همکاری و هماهنگی در جهت اهداف اون برنامه‌ای که داره تعریف می‌کنه باید قدم بردارید، تبیین هنرمندانه میخواد، این تبیین خیلی صمیمانه میخواد. من فکرم اینه، این خیلی کمک میکنه به شما. ما هم حالا انشالله مجلس ما شروع شد و به شما قول میدیم که کمکتون میکنیم. واقعا
خیلی متشکرم از
این اتفاق. اتفاق خوبیه و در واقع این کمکی که شما میگین، شاید من فکر میکنم آقای زابلی زاده بیشتر بحث تعامل باشه، بیشتر بحث همراهی باشه و سعه صدر دوستان، یعنی فرقی نمیکنه چه توی دولت باشه، چه توی مجلس باشه، چه توی قوه قضاییه باشه. آقای یادگاری، صحبت شما رو بشنویم در مورد بحثایی که مطرح شد.
بله حتما استفاده کردم، نکات بسیار خوبی رو اشاره فرمودن چند بزرگوار. من تو حوزه اقتصاد رسانه چیزی که میخوام بهش اشاره کنم که اقتصاد رسانه،
صدا یادگاری رو خوب نداریم ما.
آقای یادگاری رو صداشون رو خوب ندارن دوستان.
من ندارم
الان. صدای من خوب هست؟
علی کم دقت ولی ضعیف.
بچه‌ها تقویت میکنن.
عرض کردم که از نظر من اقتصاد رسانه اقتصاد توجه هست در دنیای امروز. یعنی رسانه اقتصاد قوی تر داره و مورد توجه تر داره که بیشتر مخاطب رو به سمت خودش جلب بکنه. این یه اصله. نکته دوم اینه که ما حوزه رسانه رو باید چند بعدی ببینیم، مثل همه موضوعات اداره جامعه، اقتصاد و کشور. یعنی تک بعدی نبینیم. منظورم چیه؟ ببینید، وقتی که میخوایم یک زنجیره ارزشی رو برای تولید یک کالا، تولید یک خبر، برای یک برنامه ببینیم، چندین عامل درش اثر دارن. میخوام الان بگیم جهش تولید، میگیم 10 تا عامل توش اثر دارن. اگر یکی از این عوامل صفر باشه، چون حاصل ضرب این عوامل میشود اون نتیجه، کل نتیجه صفر خواهد شد. من عرضم اینه که در حوزه اقتصاد رسانه، چه رسانه ملی چه رسانه های خصوصی، به این تغییراتی که اتفاق افتاده در دنیای کسب و کارشون و میزان توجهی که میتونن جلب بکنن باید خیلی دقت بکنن و همه فاکتورهای تاثیرگذار رو براش ظریف قائل بشن و بهش اهمیت بدن. نکته دوم اینه که تو حوزه رسانه کشور ما کلن به حوزه تبلیغات، به حوزه نهادها و گزاره هایی که قرار است در کشور پیامی رو برسونن کم توجهی میشه، رفتی هم به دولت خاصی نداره. هم فکر کنم که حالا یک مطلبی میاد یک هنرمند گفته میشه یا یک رسانه گفته میشه از طرفش و تمام میشه میره، در صورت که تأثیرش سالها در یک جامعه میمونه، جریان سازی میکنه. مثال عرض کنم، در مشارکت عمومی، در انتخابات، در مناسبت های ملی، در مناسبت دینی، چقدر رسانه ملی تأثیر داره؟ چقدر احساس نیاز است که بنده با سالها شاهد بودم که ارکان مختلف کشور رجوع میکنن که آقای رسانه ملی بیا و به این موضوع بپرداز و مشارکت عمومی رو بالا ببر. در این نگاه کلان حتما باید همه ارکان این کشور به این قائل باشن که برای حوزه فرهنگ و رسانه باید هزینه کرد و خود رسانه هم باید بپذیره که این گوشه موبایلی که الان دست بنده است، الان با شما صحبت کردم، این دنیای جدید